در شهرستان نیشابور ساحری است که تدبیر کار تو او کند. ابو حفص پیش ساحر رفت و حال خود بگفت. ساحر گفت: ای ابو حفص، تو را 40 روز نماز نباید کرد و هیچ طاعت و عمل نیکو نباید کرد، همچنین نام خدای بر زبان نشاید راند و نیت نیکو نباید کرد تا من حیلت کنم و تو را به سحر به مقصود برسانم. ابو حفص حداد 40 روز چنان کرد. بعد از 40 روز ساحر کار خود کرد، اما مراد حاصل نشد. ساحر از این ماجرا شگفت زده شد. ابو حفص را گفت: بیشک خیری از تو در وجود آمده است، وگرنه مرا یقین است که این مقصود حاصل شدی. ابو حفص ساحر را گفت: ای مرد، من هیچ چیزی نکردم الا در راه که می آمدم سنگی از راه به پای به کناره افکندم تا کسی بر او نیفتد. ساحر تا این بشنید به ابو حفص گفت: میازار خداوندی را که تو 40 روز فرمان او ضایع کنی و او از کرم این مقدار رنج تو ضایع نکرد. این سخن جرقی بود بر روح آماده ابو حفص. آتشی از این سخن در دل ابو حفص پدید آمد و چندان قوت یافت که در زمره یکی از عابدان صادق و زاهدان عاشق در آمد. مردی نزد اویس قرنی شد. اویس از او پرسید: چه چیز تو را بدینجا آورد؟ مرد پاسخ داد: تو آمدم تا با تو انس گیرم و به تو بیاسایم. اویس او را گفت: من هرگز ندانستم که کسی خدای را بشناخت و به هیچ چیز دیگر انس تواند گرفت و به کسی دیگر بیاسود. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. همکنون مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر ایرانی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری، از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به شمار می رود که بر جریانات شعری معاصر و پس از خود تأثیری عمیق گذارده است. نظیری یکی از مردمی ترین شاعران این سده است و بسیاری از ابیات او به صورت مثل در گفتار روزانه مردم استفاده می شود. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. کارنامه شعر پارسی پر از نام‌هایی است که ارزشی کمابیش یکسان دارند، یا اگر فاصله ای از هم دارند در حد ناچیزی است. هزاران شاعر و اندیشمند آمده اند، خلق کرده اند و رفته اند، اما از آنجا که بشر ذهن و زمان محدودی دارد، از میان این هزاران نام چندین نام را به خاطر می سپارد و سپس در گذر زمان و در روند انتقال خاطره ها از نسل های گذشته به نسل های آینده، شماری از این نام ها پررنگ تر و برخی دیگر کمرنگ و کمرنگ تر می شوند و سرانجام از خاطره ها می روند، در حالی که ارزش سروده هایشان بیش از تار مویی فاصله از نامهایی ندارد که به خاطر سپرده شدند. این حاصل اجتناب ناپذیر فرهنگ های غنی است. کشوری که فاقد تمدن غنی و فرهنگ دیرپاست و مشاهیر و اندیشمندان اندکی دارد، به طبع همه مردم آن کشور در عصرهای گوناگون با آن اندیشمندان آشنا هستند و آنان را گرامی می دارند. در قلمرو گسترده‌ای چون ایران، اما با فرهنگ چند هزار ساله و اندیشمندان بزرگ دورانسازی چون ابوریحان بیرونی، ابن سینا، خوارزمی، سعدی، مولوی، رازی، فارابی، حافظ، خیام و هزاران اندیشمند و دانشمند و شاعر و متفکر دیگر، طبیعی است که به دلیل این کثرت برخی در سایه این بزرگان قرار می گیرند. نظیری نیشابوری یکی از این در سایه ماندگان است که شعر شناسان او را از پیامبران شعر فارسی خوانده اند و لقب فیروزه سبز غزل پارسی را برازنده او دانسته اند. کسی که شعر فارسی و به ویژه غزل معاصر و ما بعد خود را به طرزی عمیق و تخطی ناپذیر زیر تأثیر خود گرفته و تغییر داده است. نام‌های معدودی که از نسل او یا نسل بعدی متصل به او گزینش شدند و در خاطر ماندند کسانی بودند که رجحان قاطعی بر او ندارند و برخی از آنان مانند صائب تبریزی به صراحت مقام وی را برتر از خود و دیگر یاران می دانستند. حسین نظیری نیشابوری در نیمه قرن دهم هجری در نیشابور متولد شد. وی در این شهر مقدمات شعر و ادب را آموخت. حرفه اصلی نظیری نیشابوری همچون دیگر افراد خانواده‌اش تجارت بود. او بسیار زود سرودن شعر را آغاز کرد و گفته شده است در جوانی تمامی اهل خراسان او را به شاعری می شناختند، و آوازه شهرتش در همه جا پیچیده بود که عزم سفر کرد. وی در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش به کاشان رفت. کاشان در آن روزگار با اصفهان و قزوین سه مرکز مهم شعر فارسی و مرکز تجمع شاعران سبک وقوع بود. نظیری در کاشان در مجالس طرح شعر شرکت کرد و در عین جوانی و تازه‌کاری نخبگان وقوع را مقبول غزل‌هایش ساخت، به ویژه با غزلی که پس از نظیری جوابگویی به آن از سنن شاعری شد، اما هیچ کس همچون او نازک و لطیف و صمیمی نتوانست بسراید. فلک مزدور ایمای تو باشد، نوازد هر که را رای تو باشد. نیازارم ز خود هرگز دلی را، که می ترسم در او جای تو باشد. و بسیاری از ابیات این غزل زمزمه زبانها شد. نظیری در اوان جوانی به عراق رفت و با شعرای آن روزگار مشاعره کرد و روز به روز بر شهرتش افسوده شد. او که شهرت و آوازی به سزا یافته بود، به دنبال فراغتگاهی میگشت که بتواند در کنار عرضه هنر خود بی دغدغه و در امن و آسایش و راحتی زندگی کند. این بود که وقتی آوازه عبدالرحیم بیرم خان خانان را شنید، هوای سفر هند کرد و به آن دیار رفت. گرامی، در قرن نهم هجری قمری در شرق ایران در هرات سلاطین تیموری و در غرب ایران در تبریز سلاطین آق قویونلو رنسانس گونه ای از شعر و موسیقی و معماری و نگارگری و هنرهای ظریفه پدید آورده بودند. سنت سلاطین آق قویونلو به سلاطین صفوی منتقل شد و رنسانس سلاطین تیموری هرات با زوال دربار هرات به تیموریان هند رسید که به عناوین بابریان و مغول کبیر و گورکانیان هند شهرت داشتند. این خاندان چنان بهشتی از ادب و هنر ایرانی در هند پدید آوردند که مشابهش نه پیش از آن بود و نه پس از آن تکرار شد. تیموریان هند هرچرا نام ایرانی بر پیشانیش بود از شعر و نثر و نگارگری و موسیقی و معماری و امیر و دبیر و وزیر به گرانترین بها به هند می آوردند و نه تنها دربار شخص سلاطین تیموری هند، بلکه دربارهای متعدد استانداران آنان که کم از دربار سلاطین صفوی نبود محل تجمع همه گونه ایرانی شده بود. فکر رفتن به هند و به چنگ آوردن ثروت‌های افسانه‌ای در برابر یک شعر در سر هر شاعری، حتی یک شعر متوسط یا ضعیف بود و این سودا به ذهن نظیری هم رسوخ کرد و او را از کاشان به هند کشانید. آگرا که تاج محل در حوالی آن قرار دارد، در آن زمان دارالسلطنه هند بود و خان خانان با لشکریان خود از گجرات برای تجدید عهد با حکومت مرکزی برای مدتی به این دیار آمده بود. نظیری در هند به دربار عبدالرحیم خان ملقب به خان خانان پیوست. وی در آنجا برای اولین بار فرصت یافت تا شعر خود را به این خان ادب دوست عرضه کند و این آغاز آشنایی آن دو با یکدیگر بود. بیشک این دیدار برای نظیری جوان اهمیت بیشتری داشت. نظیری در راهی قرار گرفت که آینده او را رقم می زد. شاعر جوان با سرودن قصیده‌ای خان خانان را مدح گفته بود. ظاهراً این حادثه در سال 992 هجری قمری اتفاق افتاده است. قصیده نظیری نیشابوری، این شاعر جوان ایرانی مورد توجه خان خانان قرار گرفت و خان او را به ملازمت خیش فراخواند. نظیری جوان که منتظر چنین فرصتی بود، با شور و شوق دعوت خان را پذیرفت و به سلک همراهان و ملازمان او در آمد. دوستان گرامی، میرزا عبدالرحیم خان خانان ابن بیرام خان، مشهور به خان خانان، مردی مبارز، ادیب، بخشنده و ادب دوست بود و به شاعران و هنرمندان ایرانی عشق می‌ورزید و آنان را تشویق می‌کرد. او مردی دلاور بود و سپهسالاری لشکر اکبرشاه را بر عهده داشت و در جنگ‌ها شجاعت‌های بسیار از خود نشان می‌داد. درباره او نوشتند که در نبرد گجرات با 5000 نیرو بر 50000 تن غلبه کرد و دشمن را شکست داد. دربار خان خانان به عنوان حاکم دکن ملجا و پناهگاه شاعران و ادیبان بسیاری بود. شاعران بزرگی همچون نظیری نیشابوری، عرفی شیرازی و نوعی خبوشانی در ملازمتش بودند و از محصرش بهره می بردند و این جریان ظاهراً تا پایان عمر خان خانان ادامه داشت. علامه شبلی نعمانی، ادیب و اندیشمند برجسته هندی، در کتاب شعر العجم اوجگیری ادب و هنر پارسی در شبه قاره هند را وامدار تربیت و حمایت خان خانان می داند و آغاز جدی شعر فارسی در هند را مدیون او معرفی می کند. تربیت شعر و سخن از خان خانان آغاز شد. او خود شاعری پخته و آزموده بود و در ترکی و فارسی شعر می گفت و اکثر شعرا و سخن سرایان در دستگاه او دارای شغل و مقام بودند. Thank you. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام و روز و روزگار بر شما خوش. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی نگرفته هیچ کامی جان از بدن براید نگرفته هیچ کامی
دوستانی شنونده برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است بریم که بشنویم
تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو ایش براما دو اولی با منبر با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشته گیه
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون را جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و آگاه، سلام شنوندگان عزیز و سپاس از شما که گفتار رازهای مجازی را از صدای خراسان پیگیری می‌فرمایید. این گفتار هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsodet.ir/tajik قابل پیگیری و دریافت است. از آنی همراه همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه بحث‌ها مربوط به فایده‌ها و ضررهای فضای مجازی یا استفاده بی حد و مرز از اینترنت و خصوص برای کودکان و نوجوانان که این موضوع در دنیای امروز به یکی از حادترین و داغترین موضوع‌ها تبدیل شده است. پرخاشگری یک دیگر از آسیب‌های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان است. کارشناسان باور دارند که اعتیاد به فضای مجازی یا علاقمندی بیش از حد به این فضا و اینترنت در کودکان و نوجوانان موجب پرخاشگری و رفتارهای نادرست می شود. زیرا این فضا موجب کمرنگ شدن ارتباط کودک و نوجوان با دیگر اشخاص به خصوص اعضای خانواده می شود و به دلیل انزوا یا تنهایی ایجاد شده و آن هم برخواسته از فضای مجازی صمیمیت میان کودک یا نوجوان و خانواده از بین خواهد رفت یا حداقل کمرنگ خواهد شد و رفتارهای همراه با پرخاشگری در کودکان و نوجوانان ایجاد می شود. بسیاری از محتواها و مضمونهای ارائه شده در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محتواهای خشونت آمیز است. بنابراین کودک و نوجوان با دسترسی به چنین محتوای پرخاشگر تبدیل به اشخاص به همین مسئله مانند می شوند. کودک و نوجوان با دسترسی به چنین محتوای پرخاشگر می شوند. کودکان و نوجوانانی که دچار پرخاشگری می شوند به شکل‌های مختلف این پرخاشگری یا جار و جنجال را بروز می دهند. گاهی به صورت کلامی و یا فحاشی و حقارت و گاهی هم با داد و فریاد و گاهی با تغییرات چهره و ابرو و صورت درهم کشیده و اخم کردن که این مسائل شکاف ارتباطی میان کودک یا نوجوان و والدین را به دنبال خواهد داشت و آرام آرام خانواده و فرزند در مقابل یکدیگر قرار گرفته و جدال و بحث میان آنها بیشتر می شود. از طرف کودک یا نوجوان پرخاشگر این رفتار همراه با خشونت خود را در میان دوستانشان نیز بروز خواهند داد و همین مسئله مشکلات بسیاری را برای کودک و نوجوان در ارتباط با همسالانشان به وجود خواهد آورد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان شنونده، گفتار رازهای مجازی را ادامه می دهیم با بخش کارشناسی و درباره برخی دیگر از آسیب‌های وابسته به استفاده از حد زیاد اینترنت مخصوصا برای کودکان و نوجوانان صحبت‌های غلامرضا دهقانی کارشناس امور ارتباطات و تربیتی را با هم می شنویم.
افرادی که توی فضای مجازی به آزارگری میپردازن، قلدری میکنن که روش‌هاشو بازم در ادامه من به شما میگم، هیچ درکی از قدرت فضای مجازی ندارن. میگن حالا ما یه عکسی رو ارسال کردیم دیگه، اینقدر سر و صدا نداره، اینقدر ناراحتی نداره، که اما نمیدونن که این تأثیر چقدر میتونه تکرار پذیر باشه. یعنی وقتی که شما با یه قلدری عادی طرف هستید، یک بار این قلدری اتفاق میفته، یه بار یه نفر میزنه تو صورت پسر من، تموم میشه. اما تصور کنید هر لحظه که فرزند من میره داخل اینترنت، میشه داخل شبکه‌های اجتماعی، میره داخل بازی آنلاین، هر لحظه احساس میکنه بقیه دارن در رابطه با او حرف میزنن، هر لحظه دارن عکسای او رو جابجا میکنن، حتی وقتی میخوابه این توی ذهنش وجود داره که دارن با عکس من دارن شوخی میکنن الان، و این هر لحظه انگار این مثل این میمونه که دارن هر لحظه توی صورت فرزند من میزنن و این بسیار سنگینه. بله، فضای مجازی میتونه خیلی خطرناک باشه اگر که افراد آزارگر ندونن که دارن چی کار انجام میدن و ما به عنوان پدر و مادر آمادگی لازم برای روبرو شدن با این اتفاق رو نداشته باشیم. آسیب‌های قلدری مجازی یکی دوتا نیستش. من تعدادی از این آسیب‌هایی که معمول هست و اتفاق میفته رو براتون اینجا لیست کردم. معمولاً بچه‌ها ناراحتی پیدا می‌کنن، خجالت می‌کشن از این که یک نفر این حرفا رو به اونها زده، احساس ترس یا عصبانیت دارن از این شرایط. ترس به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میترسن تصاویری که برای اونها ارسال شده یا قلدر برای اونها ارسال کرده برای پدر مادرشون ارسال بکنه. حرفایی که زدن و ناخواسته، حالا اونها ممکنه یه جوابی داده باشن، یه حرفی زده باشن، یه استیکری فرستاده باشن، نگران اینن که نکنه حالا از همین حرفای اونها بر علیه خودشون دوباره استفاده بشه. و هر لحظه مثل یه آدمی که توی منجلابی فرو میره، داخل یک باتلاقی فرو میره، هر لحظه این عصبانیت ترس بیشتر میشه. خیلی از بچه ها به خاطر قلدری مجازی که اتفاق میفته به درس بیمیلی پیدا میکنن یا علاقه ای به مدرسه رفتن ندارن، نمیخوان دیگه برن مدرسه، نمیخوان برن تو جمع آدم هایی قرار بگیرن که هر لحظه وقتی دارن از کنارشون رد میشن احساس کنن که الانه که داشته باشن عکسای من رو ببینن، یا وقتی یه نفر نگاهشون میکنه لبخند میزنه میگه این داره همون به همون عکس من میخنده، دیشب دیده عکس من رو، یا داره اون حرفی که در رابطه با من زدن رو به خاطرش میاره. بچه ها عزت نفسشون تخریب میشه، احساس ارزشمندی خودشون رو از دست میدن. پدر و مادر و بچه ها اگر احساس ارزشمندیشون رو از دست بدن ممکنه به هر رفتاری دست بزنن، هر رفتاری ممکنه از بچه ها سر بزنه اگر که اونها دیگه احساس ارزشمندی تو وجود خودشون نداشته باشن. چون انسانی که خودش رو ارزشمند نداره، خودش رو تا سطح هر رفتار نادرستی پایین میاره و این بسیار خطرناکه. وقتی که حتی با خشونت کلامی خیلی خیلی ساده با بچه ها صحبت میکنن و نمیدونن که چه آسیبی به بچه ها وارد میشه، احساس ارزشمندی از دست میره. افسردگی و اضطراب برای بچه ها به وجود میاد. بعضی از این علائم تو بچه ها پررنگ تره، بعضی از این علائم تو بعضی از بچه ها کمرنگ تره. خیلی خیلی باید مراقب این آسیب هایی که برای فرزندمون خدای نکرده رخ میده باشیم.
سپاس که شنوندگان عزیز و ارجمند ما را همراهی فرمودید با گفتار راه رستگاری و با استعانت و نیایش از خداوند متعال. می خواهیم که همگی ما و شما، به خصوص ما پدران و مادران و فرزندانمان را به ویژه در فضای مجازی در امان نگه دارد. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
خداوندا ترحم کن بر آدم، که ماتم خانه گردیده است عالم. تلک بخشی ببخشا بار دیگر، گناهگاریم به پیش تو سری خم. تمامی عالم است خاطر پریشان، تمامی آدم است محزون و گریان. همه ترتیب امروز چپگردان، تمدن می شود امروز ویران. گناهگاریم و پیشی تو سری خم، رها کن آدمی زادت از این غم. تو هستی خالق این بندگانت، تو هستی در خیال ذات آدم. نجات عالم است از قدرت تو، نجات آدم است از قدرت تو. رهایی از غم است از قدرت تو، همه در یک دم است از قدرت تو، همه در یک دم است از قدرت تو. Thank you.
همراهانی گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید. دوستانی گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه خانه سبز را خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی می تونه باشه. می تونه بالای ساختمون بلند باشه. می تونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه. می تونه بزرگ یا می تونه کوچیک باشه. می تونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه. میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم، چشمم پاکم زلال.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه خانه سبز. ما مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. حضرت علی علیه السلام میفرماید هر کس سستی و تنبلیش استمرار یابد و آرزویش نرسد. همراهان گرامی، در برنامه گذشته به تنبلی و دلایلی آن پرداختیم. در این برنامه راهکار مقابله با تنبلی را بررسی میکنیم. تنبلی واژه پر استفاده با تنوع کاربرد در تمام زمینه‌های زندگی بشری است. از قدیم تنبل را همیشه در حال خواب و در رخت خواب تصور می‌کردند. به طور کلی وقت فرد از کارهایی که لازم است انجام بشود فراری باشد، دچار تنبلی شده است. علت تنبلی هر چی که باشد، باید برای درمانی آن اقدام کرد. با درمانی تنبلی انرژیش به زندگی ما تزریق می شود و شادابی و نشاطی که به همراه دارد زندگی را زیباتر خواهد کرد. نظم همواره یکی از دلایل موفقیت و غلبه بر مشکلات روزمره زندگی است. بی‌نظمی و آشفتگی انرژی زیاد از شما تلف میکند. به ویژه از لحاظ دیداری، وقت اطراف شما به هم ریخته و نامرتب است، انگیزه و انرژیتان افت میکند. همچنین در ناخودآگاه ما اتفاقات متعدد در جریان است. آنچه میبینیم و میشنویم و احساساتی که از محیط دریافت میکنیم به طور ناخودآگاه بر ما تأثیر میگذارد. در حقیقت در پشت صحنه مغز ما 1001 اتفاق رخ میدهد. پس برای شروع فعالیت ها باید زمینه آرامش ضمیر ناخودآگاه را فراهم کنیم. اغلب ما بسیار در مورد مثبت اندیشی و فواید آن شنیده ایم. بنابر این مثبت اندیشی را به عنوان یک اصل در نظر بگیرید. مغز ما به شکل شگفت انگیز ورودی هایش را باور می کند. وقتی مدام خود را تنبل، ناتوان و به انگیزه تصور میکند، مغز این صفات را در خود نهادی نمیکند و قدرت تغییر را از شما میگیرد. همچنین سعی کنید که زمانی حال را دریابید. بیشتر ما در آرزوی آینده و تأسف بر گذشته حال را قربانی میکنیم. لحظه ها فوق العاده بیشتر از آنچه تصور میکنید با ارزش هستند. سعی کنید با نشاط باشید و با شادی از خود بیدار شوید. عقب انداختنی کارها و این دلیل است که برای خود اهدافی خیلی بزرگ و دست نیافتنی تعیین میکنیم. در این گونه مواقع باید به اهدافی که دست نیافتنی تر هستند فکر کنید و برای اینکه سرخورده نشوید اهداف در تناسب با استعدادها و مهارت‌هایتان داشته باشید. بنابراین سعی کنید فهرست از اولویت‌های خود تهیه کنید. این اولویت بندی باید بر اساس زمان و اهمیت کارها صورت بگیرد. همچنین باید اهداف و برنامه‌های خود را مکتوب کنید. سعی کنید میزان پیشرفت خود را بررسی و ملاحظه کنید. در این صورت ذهنتان انسجام خوب برای پیگیری کارها و فعالیت‌ها پیدا می‌کند و به جای خواهد رسید که تنبلی به طور کلی از دایره لغات شما حذف می‌شود. برای درمان تنبلی باید انگیزه خود را در موارد مختلف زندگی قوی کنید. می توانید دفترچه تهیه و آرزوهای خود را در آن یادداشت کنید و برای دستیابی به تک تک آنها تلاش کنید. می توانید اهداف و آرزوهایتان را روی کاغذ بنویسید و در معرض دیدتان بگذارید. رسیدن به اهداف و آرزوها تلاش و پشتکاری زیاد می طلبد. بخش از نیروهای لازم برای این تلاش و پشتکار از اهمیت چرایی رسیدن به اهداف سرچشمه می گیرد. اگر هدف نهایی فراموش شود، تنبلی به سادگی واردی مسیر می شود و شما را به بیراهه ها می کشد. پس لازم است در حین تلاش برای رسیدن به هدفتان گاه وقتا بیستید و تجدید قوا و پیمان می کنید. از آنجا که کمال‌گرایی یکی از دام‌های خروج از موفقیت است، مطمئن شوید که در این دام نیفتاده باشید. زیرا شخص کمال‌گرا همواره با دنبال کسب بهترین نتایج و به نقص‌ترین روش است. از آنجا که در این کره خاکی هیچ چیز کامل و بی عیب نیست، پس کمال‌گرایی از توان و انرژی شما کاسته و تنبلی به عنوان پاسخ منطقی به نقصان کمال خیلی زود خود را نشان خواهد داد. اگر فکر در سر دارید آن را عملی کنید و از شکست نترسید. شکست خوردن تاوانی بدتر از تنبلی و یک جانب شستن ندارد. در بدترین شرایط با اقدام کردن به شکست خوردن تجربه کسب میکنید، اما با تنبلی روحیه شما خراب میشود، همتتان از بین میرود و به احساس پوچ و به ارزشی میرسید. در طی این راه سعی کنید که توقع خود را از دیگران کم کنید و بر روی پاهای خود بیستید. به این طریق نیروی شما دوچندان میشود. درمان تنبلی در اقدام کردن است. منفول و راکد ماندن شما را به قهر چای تاریک تنبلی می فرستد. برای درمان تنبلی که همه ما گاه به آن دوچار می شویم، اقدام به انجام کارهای ساده بسیار راه خوش است. اگر همه ما از فواید بیشماری ورزش بسیار شنیده ایم، اما مهمترینی شادی و خرسندی است که در زندگی جاری میکند. با ورزش کردن سرعت جریان خون افزایش مییابد و سوخت و ساز بدن بیشتر میشود. هر قدر هم زمان ورزش کردن شما اندک باشد، باز هم در مقایسه با ورزش نکردن 100 به 1 جلو خواهد بود. از نکات مثبت دیگری ورزش کردن بالا رفتن سطح انرژی بدن است و متعاقب آن از بین رفتن تمایل به خوردن غذاهای نامناسب است. با این حال اگر باز هم کم انرژی بودید، با یک پزشک مشورت کنید. شروع کردن سخت‌ترین بخش کار است. غلبه و مقاومت که نسبت به شروع کار جدید در ما نهفته است، اندک دشوار است. با قدم‌های کوچک شروع و تأثیر تغییرات جزئی را مشاهده کنید. زندگی سخت است و انتظاری بی‌جای است که فکر کنید زندگی عالی، یعنی زندگی بدون چالش و مشکل. ما باید قبول کنیم که در کنار این سختی زندگی سرشار از هیجان، امید و شیرینی نیز هست. با تنبلی خود را از موقعیت‌های شگفت‌انگیز، خوشی‌های محتمل و غیره محروم می‌کنید. باید مهارت‌هایتان را افزایش دهید، راه‌های حل مشکلات را پیدا کنید، روش کنید و با تمام قوه بر ترس‌هایتان غلبه کنید. پس بهانه نیاورید و شجاع باشید. سعی کنید فعالیت‌های خود را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید. وقتی که کارها بخش بخش باشند، انجام آنها ساده‌تر و شدنی‌تر است و ترس شما از شروع کردن کمتر می‌شود. برخی افراد مدام از کمبود وقت می‌نالند، چون دو روز از زمان بهره نمی‌گیرند. اعتلاف وقت به شیوه های نامناسب سبب از دست رفتن زمان لازم برای پیگیری اموراتشان می شود. از طرف دیگر عدم برنامه ریزی آشفتگی ایجاد می کند و در آشفتگی مغز قدرت مدیریت و تصمیم گیری درست را از دست می دهد. پس با درمان تنبلی به مغزتان کمک کنید. اعتماد به نفس نیز مانند سایری ویژگی های مثبت چون نظم و پشتکار از دیگر عواملی مؤثر در غلبه بر تنبلی است. پس سعی کنید مربی خودتان باشید و منبع انرژی و الهام خود شوید. از طرفی نیز بیشتر این افراد دوست ندارند از دیگران کمک بخواهند. علت این مسئله شاید خجالت و ترس و از برخورد منفی دیگران باشد. در هر صورت ترسیدن از درخواست کمک نگرش درست نیست. انسان موجود اجتماعی است و بخش از وجودش و در ارتباط با اجتماع کمک به سایرین و کمک گرفتن از آنها معنی پیدا می کند. وقتی با دیگران در معاشرت و ارتباط هستیم، حس مسئولیتمون بیشتر می شود و درمان تنبلی خیلی ساده تر خواهد شد. واقع بین بودن در طی این مسیر بسیار کمک کننده است. بنابراین برنامه ریزی معقول داشته باشید و به آن پایبند بمانید. تحت هیچ شرایط قوانینی را که برای انجام کارهایتان تنظیم کرده اید برهم نزنید، که البته این به معنی ترک استراحت و تفریح نیست. میان کار و فعالیت تعادل ایجاد کنید. در هر کار منظم و سرسخت باشد. وقتی کارتان را به نحوه احسن انجام بدهد، استراحت برایتان شیرین تر خواهد شد. با درمان تنبلی روحیه بهتر پیدا می کند و تفریح و استراحت معنای خوب به زندگیتان می بخشد. همچنین به یاد داشته باشد که برای هر گامی که به سوی هدف برمی دارد لایق تشویق هستید. پس خودتان را دوست بدارید. از همراهی تو سپاس گذارم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار. خب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.
ضد رطوبت و حریر، سانی پلاس، تولید کننده انواع دیوار پوش، سقف کازه و ابزار آلات پی وی سی. آسود و ایدئال طراحی کن، سانی پلاس.
هموطن گرامی، ایران مهد فرش است.